در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم. سلام و درود عرض میکنیم محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و از محضر آقا اجازه میگیریم برای این که دقایقی با برنامه سمت خدا خدمت بینندگان جان، آقایان و بانوان، همراهان وفادار برنامه سمت خدا، شبکه سیما و کسانی که صدای برنامه رو بعدن میشنوید یا میبینید باشیم. آقایان، خانومها، سلام علیکم. خیلی خوش اومدید به برنامه این یک شنبه‌مون که خدا رو شاکریم دوباره فرصت داده بهمون از جای نورانی خدمت شما خوبان باشیم و اگه خدا قبول کنه به نیابت از شما قبل از برنامه نماز هم خوندیم. شما هم هر جا هستید دعا کنید برای عاقبت به خیری من و همکارام. توی تجمعات این روزها و شبها شعارهای جالبی بین مردم هست و شعارهای جالبی گاهی سر می دهیم و می شنویم و تکرار می کنیم. از جمله دیشب نه پریشب تو میدون انقلاب تهران همراه با ذاکرین و همراه با مجریان از جمله با حسین آقای طاهری، مردم یه شعار جالبی می دادن در کنار همه فریادها که جنگ چهارم جنگ اقتصادیه، نبرد ما همیشه اعتقادیه. اون دومی که اصل مسلمه، ما همیشه بر اساس اعتقادمون جنگیدیم و نبرد کردیم با دشمنان، و اون قسمت اولش مثل اولش جنگ چهارم ما حقیقتا جنگ اقتصادیه و تو سکوت صحنه نظامی. الان دشمن شاید خوابایی دیده باشه، شاید مثلا برنامه هایی داشته باشه برای اینکه تاب‌آوری ما رو بسنجه یا در هم بشکنه و اینها. چه کار باید کرد و چه کار نباید کرد؟ انشاءالله به مدد امام زمان و به حرمت پرچم خوشرنگ ایران و در لبه‌ای که به دعوت امام عزیزمون امام آیت الله سید مجتبی خامنه ای حفظه الله تعالی و همینطور به فراخوان دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، ما الان پای لانچر مصرف نشستیم. اقتصاد، صرفه‌جویی، اصلاح رویه هامون تو مصرف، حالا مصرف انرژی، مصرف کالاها، از جمله تولیداتی که ممکنه به وابستگی‌های به نفت و پتروشیمی و اینا داشته باشن. انشالله الان دست ما روی ماشه است، همونجور که دست سربازای ما توی صحنه نظامی روی ماشه است و باید کارمون انشالله انجام بدیم، دینمون رو ادا کنیم. الهی به حق امام زمان عاقبت هر کی که این دعوت رو اجابت میکنه به خیر باشه. خیلی حرف زدم، قبول دارم، ببخشید. آقای رفیعی اینجا هستن، دیگه بیشتر از این من اطاله کلام نکنم. بفرمایید آقا. سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم.
ارادت داریم آقا.
خدمت جناب عالی و بینندگان عزیز عرض ارادت، سلام و محبت دارم. آخرین یک شنبه ماه ذی‌القعده است، ان شاء الله نماز ماه ذی‌القعده فراموش نشه
ان شاء الله،
و از خدا بخواهیم که به برکت این نماز و دعاها انشاءالله نظر لطفش رو شامل همه مسلمان ها به ویژه کشور ما انشاءالله بگرداند. شروع خوبی داشتید شما. من میخوام تعمیم بدم فرمایش جناب عالی رو که این مسئله قناعت و صرفه‌جویی و پرهیز از اسراف مال همه شرایطه.
همینطوره.
یعنی کنار آب روان هم میگه شما تو وضو گرفتن اسراف نکن. آقا آب داره هدر میره، اصلا کاری به ما نداره. و یه وقتی یه کسی یک سیبی خورده بود، نصفش رو خورد نصفش هم پرت کرد، امام رضا علیه السلام خیلی ناراحت شد. فرود یه وقت میبینی همین یه نفر رو از مرگ نجات میده، یعنی همین یه تیک سیب شما، حالا شما میل نداری یا فراوانیه. لذا این که در آیات قرآن گناه تبذیر مساوی با برادری شیطان خوانده شده، تبذیر غیر از اسرافه، یعنی دور ریختن، از بین بردن، اسراف مصرف زیادی است. این نکته بسیار مهمی است که این تجمعات این شبها هم به حمد الله درش مطرحه. و شعاری که شما اشاره کردید واقعا هم اینطوره، دشمن در عرصه نظامی موفق نشد الحمدلله، در عرصه اقتصادی هم سالهاست ما رو تحت فشار میذاره، مال الان نیست. این تحریم ها، این ذیل فلان بند سازمان ملل بردن و خیلی از این امور که از اول انقلاب من یادمه، من نوجوان بودم وقتی که کارتر که از دنیام رفت ملعون، اون به اصطلاح تحریم ها رو برای اولین بار اعمال کرد، امام به عنوان نعمت ازش یاد کرد که حالا چرا ما رو تحریم کردند، چون به هر حال این موجب میشه ما رشد کنیم، ترقی کنیم. بله، مسئله رعایت صرفه‌جویی، مسئله رعایت الگوی صحیح مصرف، اینم بدانیم. و این من موضوع معناش این نیست که سختی به خودمون بدیم
یا مصرف نکن،
نه، صحیح و درست مصرف کردن به ویژه در اون انرژی هایی که شما اشاره کردید هزینه بره. گاهی انسان نگاه میکنه ده ها ماشین تکثر نشین، گاهی مثلا حالا یه وقتی مانوره، یه وقتی حضور خودرویی توی مثلا تظاهرات، بحث دیگری است. اما مخصوصا تو مصرف انرژی، مصرف آب، حالا خدای تبارک و تعالی امسال خیلی لطف کرد،
الحمدلله
الحمدلله، ولی کشور با خطر مواجه بود. اینم نباید ما رو مغرور کنه که بدانیم امیر المومنین علیه السلام ذیل این آیه شریفه که میفرماید هر کسی عمل صالح انجام بده خدا به او زندگی پاکیزه میده، فلنحیینه حیاتا طیبه، فرمودن این زندگی پاکیزه منظور قناعته، یعنی کسی که میتونه زندگیشو مدیریت کنه. ما در خدمت جناب عالی هستیم.
خیلی ممنون و متشکرم، خدمت از ماست و مشتاقانه منو میدونم بیننده ها شنونده ها منتظر یک شنبه هستیم خدمت حضرت عالی برسیم.
بله، فرازی که امروز از دعای مکارم الاخلاق بحث میکنیم اینه، امام به خدا عرض میکند و به فضلک و وثقتو، من به فضل تو امیدوارم. عدل دیگه قرار شه بیاد سراغ ما، باختیم. حالا امام داره این حرفو میزنه، حالا من معنا میکنم فضل یعنی چی، ولی همینجا بگم خدا رحمت کنه مرحوم آقای فلسفی رو. میفرمود شما یه کارگر رو میارید خونتون کار کنه، بهش میگی مثلا، حالا ایشون مال 40 سال پیش 30 سال پیش تو سخنرانیش میگه 2000 تومان کمتر 200 تومان بهت میدم،
حالا مثلا 50 سال پیشه.
آره. آقا شما یه کارگری میارید، آقا من 1,000,000 به شما میدم تا شب این بار رو جابجا. خب این استحقاقشه. آخر شب یه 500 تومن اضافه بهش میدی، این فضله. فرق است بین اونی که انسان استحقاقشو داره با اونی که
اضافه تر.
فضل یعنی اضافه. لذا امام سجاد میگه من به این اضافه امید دارم، به فضل که وثقت، که حالا من اینو توضیح خواهم داد.
بله.
بعد میفرماید خب خودم چه میکنم؟ ولیس اندی ما یوجب لی مغفرتک، من عملی ندارم، کاری ندارم که مغفرت تو شاملم بشه. ولا فی عملی ما استحق بهی عفوک، اینقدر عمل مشت پر کنم چین پر پیمانه ای ندارم که مستحق در واقع اون عفو تو باشم. بله یه چیز دارم و اون اعتراف به دست خالی بودنه، اعتراف به گناهه. ما دو تا مطلب رو خدمت شما امروز توضیح بدیم. خب روانم بگیم که
بله.
بخشی از بینندگان ما که ما بعداً می‌بینیم افرادی هستند که به هر حال ممکنه تحصیلات حوزوی یا دانشگاهی یا حتی دبیرستانی نداشته باشن، بحث باید یه جوری باشه که قابل فهم باشه،
برای همه باشه.
بله عرض میکنم که دو تا مطلب رو میگیم. مطلب اول اعتراف به گناه و تقصیر و کوتاهی و نداشتن عمل در واقع پر و محکم. مطلب دوم امید به فضل خدا دار. اما مطلب اول، سوال، آیا اعتراف به گناه و تقصیر و معصیت پیش مردم خوبه؟ نه، این ممنوع و حرامه. البته حق الناس نه، من باید پرداخت کنم.
درست.
اما من در خلوت خودم یه گناهی کردم، هیچ که خبر نداره، بیام تو رسانه، بیام تو سخنرانی، بیام بین مردم مطرح کنم، این در روایات ما به شدت مذمت شده و منع شده. من روایت بخونم: المستتر بالسیئه مغفور له، کسی که گناهشو ستر میکنه این آمرزیده میشه. المذیع للسیئه مخذول، اما کسی که میاد گناهشو اضاعه میده، پخش میکنه، این مخذول و در واقع ترد شده است. رسول خدا فرمود
مذیع با همزه پس میشه،
مذیع نه با دال زال، اضاعه، اضاعه و پخش کرده. مستترم که خب معلوم است. ببینید گناه کردن بده، اگر کسی گناه کرده شادمانی هم نمی کنه، پشیمان هم هست، میتونه تا آخر عمرش رو به هیچ کس نگه. بله یه وقت پیشه یه عالمی میخواد مسئله سوال کنه، یه وقت پیشه یک مثلا روانشناسی میخواد بگه آه من یه همچین کاری کردم روانم به هم ریخته، اون فرق میکنه. اما اگر کسی معصیتی مرتکب شده، ممکنه تا آخر عمر حتی همسرش هم متوجه
نشه.
هستن عزیزانی که گاهی پیش من میان، چه آقایون چه خانم ها، اظهار میدارن فلان گناه رو مرتکب شدن. البته اینی که پیش من میاد به عنوان سوال شرعی میاد.
بله.
میگه خب حالا من مثلا عرض میکنم، حالا نمیخوام تو رسانه خیلی شفاف صحبت کنم، فرض کنید این خانم یا آقا قبل از ازدواج یه خطایی داشته، البته خطایی و خطایی که تو زندگی اثر داره.
بله.
اون فرق میکنه، سارق بوده، دچار مثلا یه آسیب زندان رفته، اینا رو نمیشه مخفی کرد، بعدا طرف میره متوجه میشه. اما نه، آقا این آقا قبل از ازدواج یه آسیبی تو زندگیش بوده، خدای نکرده شرب خمری، اشتباهی، حالا با زنش ازدواج کردن، صمیمی هم شدن، برای خانومش تعریف کنه؟ نه، برای چی تعریف کنی؟ لذا به همچنین خانوم
برعکس.
دوست، آقا شما دوست منی، سالها همدیگر رو میشناسیم، چه اصراری من به شما بگم من فلان شب فلان گناه رو مرتکب؟ این جایز نیست. و البته مشروطه به این که انسان پیش خدا توبه کنه
بلده.
و در واقع تکرار نکنه اون گناه رو. اما نکته دوم تو همین بخش، اعتراف به گناه و اعتراف به تقصیر پیش خدا یک ارزشه، یک ارزشه. من دو تا آدرس میدم، بعضی عزیزان اهل مراجعن، در کافی، کتاب کافی مار مرحوم کلینی است، 329 از دنیا رفته، این کتاب مال 1200 سال پیش تقریبا.
دیروز بزرگداشت ایشون بود، ذکر خیر کردن آقای آبدینی.
خب الحمدلله. باب اعتراف به ذنوب، اسمش اینه، باب اعتراف به
گناه پیش خدا.
بله. و ندم علیها، و پشیمانی بر گناه. لذا خود امام سجادم در یکی از دعاهاشون، فکر میکنم دعای 32 باشه، اونجا در واقع اسم این دعا اینه، فل اعتراف.
بله.
اعتراف پیش خدا. آقای ملایی میره تو اتاق، در میبنده، خودش با خدای خودش، خدای تو میدونی من اینم، تو اینم، این اشکالی نداره، خیلی هم خوبه، خیلی هم خدا دوست داره. و اعتراف به تقصیر. اعتراف به تقصیر یعنی چی؟ یعنی دست خالی بودن، این که انسان چیزی نداره، خدای من کاری نکردم، من چیزی ندارم. تو نه دعای کمیل پره دیگه.
بله.
ظلمت نفسی، تجرعت به جهلی.
بله.
امیر المومنین داره میگه. این به اصطلاح در سوره توبه آیه 102 هم داریم و آخرون اعترفوا بذنوبهم، خدای تبارک و تعالی میفرماید افرادی هستند که اعتراف میکنند به گناهشون و خدای تبارک و تعالی اینها رو مورد لطف و عنایت قرار میده.
همون دعای کمیل یه عبارت داره، معترفاً نادما مستغفراً،
معترفاً نادما منکسراً مستقیلا مستغفراً منیبا.
این دوتا اصل پشت سر هم آورده.
بله این هیچ معنی نداره، خیلی هم در واقع تاکید شده روش که انسان یک به گناهش اعتراف کنه، دو اعتراف به این که من عمل چیزی خیری ندارم، دستم خالیه. حالا میخواییم به اون فضله برسیم. یه روایت بخونم، داستانگونه است، جالبه که یه وقتی شیطان آمد در مجلسی که حضرت موسی نشسته بود، پیغمبر خدا، سلام کرد و عرض ارادت کرد شکار داری؟ هم نصیحتی با تون کجا به نصیحت میخوره آخه؟ ولی خب حالا که تا اینجا اومدی یه سوال منو جواب بده. جالب این روایت.
بله.
حضرت موسی از شیطان، شما که نمیدونید بهترین راه جرم شناسی سوال از مجرمه، یعنی شما مثلا زندان بری بشین سارا، شما چجوری دزدی میکنی؟ شما چجوری الان یه چیزی هست میگن صحنه جرم رو بازسازی میکنن.
بله.
خود طرف رو میارن، چجوری این کار رو انجام؟ جناب شیطان متهم ردیف اول، کیف استهوست، این سوال چگونه بر مردم مسلط میشه، چطور میشه مردم مثل توپ میان تو دست تو؟ گفت جناب موسی سه چیز باعث میشه مردم بشن ابزار دست من. خیلی جالبه. یک، اذا اعجبت و نفسه، عجب بگیردشون، بگه عمل من، نماز من، روزه من از بین میره. و خدا نکنه آقا توی علم، توی قدرت، بله خدا رحمت کنه علامه محمد تقی جعفری رو، من این خاطره رو شاید بازم اینجا گفتم،
اشکالی نه،
ولی شاید تکرارش اشکال نداشته باشه. فرمودن دعوت شدم به سخنرانی در دانشگاه برای اساتید، نمیدونم تربیت مدرس بود کجا، تو مسیر میرفتیم که بریم دانشگاه، تو مسیر همون خیابان دانشگاه یه پیرمردی اومد گفت شیخنا سلام علیکم. سلام علیکم. گفت یه روزه‌ای داریم ما، میای بخوانی؟ گفتم من روزه‌خوان نیستم که، من استاد دانش، پروفسور جعفریه، علامه جعفریه. میگفت هیچی نگفت، دنبال ما اومد تو اون جلسه. میگفت من بنا داشتم در اون جلسه راجع به مفهوم قدر صحبت کنم.
بله.
بسم الله الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلة القدر، اول سوره رو بخوانم بعد توضیح بدم. یادم رفت، اما ادراکه، یادم رفت. پیرمرد از اون پایین آقای علامه بقیهش اینه و ما ادراک ما لیلت القدر، خدا چجور زد تو برجک من که ببین
اوج.
من تو همین نماز جمعه قم، خطیب جمعه که حالا از بزرگان بودن، یه وقتی ایشون گفتن ولعصر، یه سوره میخونن دیگه بعدش،
بله سوره
ولعصر، ول چند بار ول از ان الانسان یادش
نیامد.
اوج وقتی انسان به خودش بباله، عجیب هم از آقای مولای، حتما شما هم برخورد کردید که
پیش اومده برامون،
نه زود میفهمونن به آدم.
بله.
زود میفهمونن، هم متوجه میشه که بله. در واقع
ما ادعای فضل و علم نداریم، ولی تو کار حرفه‌ایمون
رسانه، بله.
رسانه من با یه بزرگواری، کارشناسی روحانی معظمی، 3 سال هفته ای 3 روز هر روز 1 ساعت مستقیما میشستیم گفتگو میکردیم در یه شبکه. بعد از 3 سال یه روز اومدم گفتم بله همونطوری که حاج آقای
یادتون،
آره حاج آقای آخر خود آقا برگشتن گفتن مثلا من فرض بفهمید که رفیعی هستم، گفتم بله. اونجا گفتم که فکر نکنی حالا مثلا،
بله
اینطوری.
این نکته اول،
اوج
شیطان گفت من مسلط میشم. 2، واستکثر عمله، عمل خودش رو بزرگ ببینه. اگر عمل خودش رو بزرگ دید، اینم ما این کار رو کردیم، ما آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله تعالی علیه خیلی کارهای بزرگ انجام دادیم، مسجد اعظم داره، کتاب جامع الاحادیث داره، این همه مجتهد تربیت کرد، تو بستر گریه میکرد، میگفت دستم خالیه. خدا رحمت کنه آیت الله عظمای عراقی رو، شما دیده بودیشون؟
بله،
آره. من پشت سرشون زیاد نماز خوند، بعد از امام میدونه دیگه مطرح شد.
بله.
ایشون تو یکی از خاطراتش نقل میکند که در نقل میکردن که یه وقتی، حالا داستان تاریخی است که شخصی بود در بنی اسرائیل، توی سخنرانیاشون نقل
بله.
شخصی بود در بنی اسرائیل 40 سال این در واقع قربانی میکرد، در راه فقرا کمک میکرد، صدقه میداد، چه میکرد. یک بار آمد رد بشه از یک جایی، پاش خورد به سنگی، درد گرفت شدید، نگاهی کرد گفت الحمدلله، شاید اینم امروز قسمت ما بود. بعد از دنیا رفت و گفتن خب چه کردی؟ گفت فلان و فلان و فلان، و گفتن بهش که اینو تعریف کرد، گفتن همین الان باعث نجاتته. چرا؟ چون که این شکری که بر این عمل کم انجام. این خیلی مهمه. گاهی امام سجاد سوار مرکب بود، پیاده شده، کلوخی از سر راه مردم برداشت، فرمود این وقت همین ما رو بهشتی میکنه. پس سه چیز موجب میشه شیطان مسلط بشه:
اوج،
یکی عمل رو بزرگ دیدن.
بله.
و سوم نسیه ذنوبه. سؤال حضرت موسی علیه السلام از شیطان تمام شد، منتها شیطان خودش چیزی اضافه کرد. شیطان خودش خلاصه معلوم میشه مشتری نداشته، سرش خلوت بوده، گفت جناب موسی سوال تو جواب دادم، اما سه تا نکتم بهت میگم، سه جا خیلی مواظب باش که من تو رو برحذر میدارم از این سه جا، من تو رو برحذر میدارم از این سه جا. یک، با نامحرم خلوت
نکن.
دو، من دیگه عربیاشو نمیخونم، اگر به خدا قولی دادی با خدا بد قولی
نکن.
که خدا در قرآن هم لعنت کرده اونایی که
بله
یه جا دیگه هم دارد من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علی. و نکته سوم این که فرمودن هر وقت میخوای صدقه ای بدی، جای کمک کنی، زود بده، چون من مچتو میگیرم نمیذارم. لذا تو روایت دارد که وقتی میخوای صدقه بدی سه تا کار بکن: یکی سرعت، یکی ستر یعنی پوشاندن، یعنی عجله،
بله.
یکی هم پوشاندن، یکی هم در واقع منت نگذاشتن. خب عرض میکنم که این تا اینجا که بحث اول ما بود که ما اگر نزد خدای تبارک و تعالی اقرار کنیم به این که دستمون خالیه و اقرار کنیم به گناهمون، این یک ارزشه، غرور ما رو نگیره، عوج ما رو نگیره. اما مطلب دوم که اول دعا بود، به فضلک وثقتو، بینندگان عزیز، فضل رو معنا کردم، یعنی لطف، یعنی اضافه. کلمه فضل، یا دائم الفضل علل بریه، آیات زیادی هم در قرآن داره که حالا بعضیاشو میخونم. خدای تبارک و تعالی دو جور فضل و رحمت داره: یه فضل و رحمت فراگیر و عام، یا دائم الفضل علل بریه، اما یه فضل و رحمت ویژه داره. مثل اینکه جناب عالی معلمی میگید به تمام دانش آموزا نفری دو نمره بهتون میدم از دم.
خب این فضل عامه.
یه وقتی میگی اما اگر کسی این کتابو خلاصه کنه بیاره 4 نمره میدم، این ممکنه همه کس انجام
نده.
این مقاله رو بنویسه. من اینو به شما عرض کنم، آیات زیادی داریم، من حداقل 3-4 تاشو نوشتم، که خدا میفرماید اگر فضل خدا بر شما نباشه شما هیچ چی نیستید. من بخونم: لولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. نگه خودم مواظبم، نه خیر، اگر فضل خدا نباشه هیچ کسی نمیشه خودشو تزکیه کنه، یعنی بتونه خودشو اصلاح کنه. آیه دیگه: فلولا فضل الله علیکم و رحمته لکنتم من الخاسرین. اگر فضل و عنایت الهی نباشه شما جزو خاسرین هستید،
ضرر میکنید.
آیه دیگه: ولولا فضل الله علیکم و رحمته لاتبعتم الشیطان الا قلیلا. اگر فضل خدا نباشه خیلی از شما دچار در واقع پیروی از شیطان خواهید شد. پس امید به فضل الهی و دنبال کردن فضل الهی که حالا توی دعاهام داریم، مثلا این دعا مال ماه رمضونه، اللهم افتح لی ابواب فضلک، خدایا درهای فضل رو به روی من بگشایی. حالا یادی کنیم از خانواده های شهدا،
بله،
عزیزانی که بندگاهی میرم این شبها برای مراسمشون، برنامه هاشون، بهشونم عرض میکنم که شما اینو بدانید، عزیزی رو از دست دادید، اما فضل و لطفی که خدا به شما میکنه خیلی زیاده. یکی از اونها این استش که خدا میفرماید وقتی کسی شهید میشه، من جانشین شهیدم تو خونش، کاراشون رو را میندازم، انا خلیفته فی
بیته
اهله. خیلی مهمه ها، خیلی مهم. من جانشین شهیدم،
خدا میاد.
مره نگو بچه 20 روزه داره، نگو دختر 10 ساله داره، اونقدر خدا قشنگ میچرخانه که از اونایی که خودشون بالا سر زن و بچه‌شونه
بهتر
اداره میشه. نکته بعدی این استش که میفرماید هر کسی شما خانواده شهدا رو ناراحت کنه، من ناراحت کرد. یکی برگرده مثلا بگه برای چی رفتن، چرا فلان کردن، نه، من ارضاهم فقط ارضانی و من اسخطهم فقط اسخطهم. حالا من از کجا میگم این در واقع مطلب رو؟ خود خدای تبارک و تعالی در قرآن، ولا تحسبن الذين قتلوا ولا تقولوا لمن يقتل، اون وقت اون آیه شریفه که مال شهداست، همین ولا تحسبن، نه،
بله،
سوره آل عمران دیگه،
بله، آل عمران،
ادامش چیه؟ فرحین بما آتاهم الله
من فضله،
فرحین بما آتاهم الله
من فضله.
لذا پیغمبر گرامی اسلام به یک آقای فرمودند که مثلا پدرش شهید شده بود، پدر جایگاهش اینه، جایگاهش اینه، از جمله فرمودن که میدونه که روز قیامت خدا با شهدا بی پرده حرف میزنه مستقیم، کلم اباک مواجها، بله، مستقیم مثل اصل موسی،
رو در رو،
رو در رو، البته خدا جسم نیست، بله، ایجاد صوت میکنه
که...
اما با بقیه فرمود من ورای حجاب، با یه حجاب. بعد این خیلی جالب، این روایت حتما الان عزیزان که پای گیرنده هستن، هم جنگ 12 روزه هم جنگ 40 روزه، الان هم تو جنگیم، البته هنوز هم بعضی عزیزان ما جانشون رو فدا میکنن، هم جنگ تحمیلی 8 ساله، هم انقلاب، مجموعه شهدامون، اینو خوب گوش بدن. خدا دارد که پیغمبر به این شخص فرمود، خدا به شهدا روز قیامت میگه یا به شهید میگه سلنی اعتاک، هر چی میخوای بطلب من بهت
میده.
میگه خدا هر چی میخوام، البته باید قابل تحقق باشه ها، میگه که درش میخوام، میگه برم گردون دنیا، برای چی؟ میگه یه بار دیگه شهید شم ببینم این مسیر رو.
عجب.
خدا میفرماد من گفتم سلنی، اما بازگشت به دنیا ممکن
نیست.
این ممکن نیست. میگن خدایا پس یه چیز دیگه خیلی جالب، ما از تو خواهش میکنیم، تقاضا میکنیم جایگاه ما رو به مردم تو دنیا نشون بده، به اینا که زندن،
بله،
به زنمون، بچه‌مون. بله. پیغمبر فرمود خدا این آیه رو نازل کرد، ولا تحسبن، خطاب پیغمبره،
بله،
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احیاء عند ربهم، بعد فرحین ما آتاهم. این نکته ایست که در واقع باید بهش توجه بشه. لذا ما همه امید داریم به فضل الهی، امید داریم به این که فضل الهی شاملمون بشه. منتها یه نکته دیگه، چقدر فرصت هست؟
حالا فعلا اشاره تا بکنن رفقا، ببینیم چقدر زمان داریم.
یه نکته اساسی اینجا وجود داره.
بله.
اون کارگره که گفتم شما میش میگی یه تومن استحقاقت،
بله، ولی یه ذره بیشتر اگه دادی میشه فضل.
خب همینطوری که بهش نمیدی،
خب
نگاه میکنی، آره، میبینی آدم مؤدبیه.
آها، بخشناس.
آره، احسن. میبینی که ازیر کار در نمیره،
یا مثلا کارو تمیز در آورده،
کارو تمیز در آورده، میبینی که به نماز اول وقت ایستاد.
آها.
به خانوادت میگی که این استحقاقش یه تومنه، باشم بستم،
ولی
من 1500 به این میدم، این 500 رو میدم به خاطر نظمش، به خاطر وقت شناسیش، به قول جناب علی کارو تمیز در آورده. شما صافکار با شما تهی میکنه، میگه من ماشینتو 20 تومن میگیرم، بستی شما هم. اما وقتی میبینی خیلی قشنگ در آورده، این انعام میشه. خدای تبارک و تعالی فضلش همینطور که نیست، میفرماید فضل من شامل کسانی میشه، لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات من فضله. تعبیر شما خیلی قشنگ، شما مجریان وارد دیده بعضی واژات. بنده من کارو تمیز در آوردی، کیف کردم از این نمازت، میخواستم 200 متر بهش بدم ولی 400 متر بهت میدم، میخواستم در ازای این نماز مثلا فرض کنید که فلان چیزو بگم، اما این چون کارو تمیز دیدم که ولذا داریم که مثلا بعضی ها نماز میخوندن پیغمبر صداش میزد فرمود مرحبا بک لحسن ثنائک، باریکالله خیلی قشنگ خوندی. اینو همینجا عرض میکنم که باز واژه شما رو تاکید میکنم، بینندگان عزیز جوانا کارو تمیز در بیارید.
آره
تمیز در بیارید، حرومش نکنید نماز. شما 17 رکعت نماز میخوای بخونی
کلش 10 دقیقه نمیشه،
حل کلنگ که بازی نمیکنی.
آره
روایت دارد که مثل
مرغی که
کلاقی که آره
پرندهی که خلاص
پرندهی که در واقع قراب داره،
بله.
کلاقی به اصطلاح نک میزنه زندگی، چیکار میخوای بکنی؟ یه هست همچین نمازی خوانده بود یه کسی، خیلی هم امید داشت به فضل خدا، عینایی بود که خلاصه بلدم بود چجور دعا کنه، همچین که سلامت داد گفت اللهم زوجنی من هورالعین یا زوجنی هورالعین، خدای به من هورالعین بده. چون میدونست بالاخره هورالعین تو جهنم که نیست، تو بهشته.
بله.
این وقتی هورالعین میخواد
باید بهشت قبلش رفته باشه.
هورالعین بی جا هم که نیست، لابد خونه داره اونجا. هورالعین بالاخره بی غذا هم که نیست. این اصل رو گفت که خلاصه
یه سری چیزهای دیگه هم
اصلی بهش بشه.
زرنگ بود.
پیغمبر فرمود چه مهر کمی و چه ازدواج سنگینی.
آها.
این نماز هورالی از توش در نمیاد که
عجب.
این نماز که تو که ماشاءالله توقعت زیاده، مقداری هم
خود نمازه
آره
بهتری بخون،
بهتری خلاصه قرآن میخوانید، تمیز از کار در بیارید، زیارت امام رضا میرید، اصولا دعا میخوانید. آقا کم خدا رحمت کنه آی فاطمه نیا رو میگفت که میاد دعا کامل بخونه اللهم اینی اسألک برحمتک التی، این صفحه آخرشو میزنه
چند صفحه داره،
میگفت تو حال نداری پاشو برو، تو فقط بگو یا من اسمه دوا و ذکره
شفا،
اما همینو با حال بگو، زیارت میای تمیز در بیار. این در واقع موجب میشه همونطور که اون کارگره رو شما مزد بیشتر میدی، خدا هم فضلشو شامل حال انسان کنه. یه بار دیگه تکرار میکنم،
بله.
بحث امروز ما در دو محور بود،
بله.
محور اول خیلی خدا دوست داره آدم اعتراف کنه به این که دستش خالیه، اعتراف کنه به این که گناه داره. اومد خدمت امام کاظم علیه السلام فضل ابن یونس، آقا فرمودن که مرتب بگو خدایا لا تخرجنی من التقصیر، همیشه خودمو مقصر بدونم. اصلا یه بابی هم داره تو کافی، باب اعتراف به تقصیر، این خیلی خوبه. و نکته دوم قره به عملمون نشیم ولو عمل جن و انس باشه. بابا امیر المومنینه با 1000 رکعت نماز شبانه روز داره میگه تجرعت و
به
جهلی، قره نشیم، بگیم خدا یا به فضلت به لطفت. وقت اومده بود خدمت امام رضا گفت آقا کمکم کن، آقا همون چقدر؟ گفت به اندازه لطفت. آقا گفت نمیتونم چون لطف ما بی حد. گفت به اندازه لیاقتم، حالا بیا این 200 مثلا درهمو بگیر. رضا خدا یا لیاقت ما شاید کمه اما لطف تو زیاده، یا من فضله عمیم،
بله
تو دعای
جوشنه،
نه آره جوشن،
جوشن.
فضل تو عام فراگیر،
یکی از نامهای هزارگانه ای که خدا رو میخونیم همین،
بله بله.
یا اون دعای الهی عاملنا به فضلک،
لا تعاملنا به عدلک،
عاملنا به عدلک، خیلی هم عالی. همچنان من ذهنم وقتی حاج آقا اسم کافی رو میبرند میره به سراغ صیغة الاسلام کلینی، این روایت الکافی کافی به شیعتنا،
روایت نیست
آره.
نقل
شده مشهوره، آره.
بله.
اینو خلاصه خیلی خوبه که ما برای چنین شخصیت‌های بزرگی هم گاهی یه ثوابی بفرستیم، یه کاری بکنیم. من می‌خواستم همین الان پیشنهاد بدم که ثواب تلاوت صفحه‌ای که الان روبروی من بازه و معرفی خواهم کرد رو به همه علما و بزرگانمون تقدیم بکنیم. قبلش یه برگشت به دیروز دوباره داشته باشم به دلیل اهمیت مسئله، با اجازه آقای رفیعی عزیز.
خواهشون.
اونم این که دیروز یک کتابی ما معرفی کردیم تو برنامه، آقای رفیعی، کتاب در آغوش نیل بر اساس فرمایشات امام شهید، و کتابی که فروردین 405 منتشر شد و دیروز توی برنامه ما اشاره بهش شد. خواستم بگم که اگر احیانا همچنان دنبال این هستید که چجوری این کتاب تهیه بشه، عبارت کتاب رو به 20303 پیامک بفرمایید. کتاب جذابی است و خیلی قابل استفاده. صفحه 197 قرآن کریم، ادامه سوره مبارکه توبه، آیات 62 تا 68 رو تلاوت میکنیم با یک صلوات، و انشالله امام زمان سلام الله و صلواته علیه که الان در مسجد جمکران در جایگاه عاشقان اون حضرت هستیم، نظر کنند و نوری ببخشند به زندگی همه ما از مسیر تلاوت این صفحه و صلواتی که همه با هم تقدیم محضر امام زمان علیه السلام خواهیم کرد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فأن نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم، إن المنافقين هم الفاسقون. وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها، هي حسبهم، ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خدا را شکر اینجا بین ما از تو نشان پیداست، کمی از پشت بام خانه ما جمکران پیداست، خوش به حال اهل قم، خوش به حال اهل جمکران، خوش به حال اهل ایران که جای نورانی و مقدس مثل این مسجد گرامی رو داریم و میتونیم هر موقع که دلتنگ وجود نازنین امام زمان علیه السلام میشیم و دسترسی به مسجد سهله نداریم و به محضر آقا لیاقت ورود شاید پیدا نمی کنیم، میایم لاقل اینجا میگیم میریم هم نفس نمازگزاران مسجد جمکران میشیم، یه نگاهی به گنبد فیروزه‌ای آقا میکنیم، یه پناهی میبریم و التجایی میبریم و التماسی میکنیم و ان شاء الله امام زمان سلام الله علیه هم به همون نظر لطف و عنایت دارن. دوستان خوب، همراهان گرامی، یه بار دیگه یادآوری بکنم که من و شما الان در بزنگاه حضور در میدان جنگ، لازمه که رویکردمون نسبت به مصرف رویکرد دقیق تری باشه و این به این معنا نیست که آقا حالا مثلا نکنه یه چیزی کم اومده اینا دارن، نه اصلا بحث این نیست. همون جوری که مثلا سخنگوی محترم دولت جمهوری اسلامی، رئیس محترم دولت جمهوری اسلامی ایران و بقیه میگن آقا ما ذخایرمون ذخایر معتنابه و قابل اعتنا و اعتمادیه، همون جور هم دوستان با توجه به اشرافشون به مسائل میگن آقا مردم ما هستیم، وظیفمون رو انجام میدیم، شما هم دم شما گرم کمک کنید. اینو جدی بگیریم. آقای رفیعی رو دیدید چند لحظه پیش که اینجا هستن، همچنان زمانم یک کمی داریم. آقا در خدمت.
من جمع‌بندی میکنم عرایضم رو. نکته اول، البته با روایت جدیدی،
بله،
این شد که ما حق نداریم خود افشایی داشته باشیم پیش مردم، خود اظهاری راجع به گناه داشته باشیم. بله. لا تحتکو استارکم، پرده ها رو کنار نزنید. این نکته اول.
این روایت تازه بود.
بله. روایت تازه دیگر این که امام جواد علیه السلام از قول جدشون امیر المؤمنین علیه السلام به عبدالعظیم حسنی، حضرت عبدالعظیم حسنی که در شهر ریان، فرمودن اگر پرده ها کنار بره کسی دیگه بدن کسی رو دفن نمی کنه. لو تکاشفتم ما تدافنتم، همون بهتر که خبر نداریم. خدا ستار العیوب، به ما هم دستور داده به کشف عیوب دیگران نپردازیم. خود افشایی و خود اظهاری گناه ممنوعه. بدتر از اون کسایی که میرن تجسس میکنن تو زندگی مردم و یه خطایی رو برجسته میکنن، آقا همسر فلانی کجا خرید کرد، دختر فلانی از کجا چی جنسی وارد کرد، عرض میکنم فلانی تو کدام مجلس شرکت کرد، اینا کار درستی نیست و ممنوع هست. این نکته اول. نکته دوم این که ما بایستی نسبت به گناهانمون پیش خدا اقرار داشته باشیم، نه اصرار. روایت بخوانم باز جدید، والله قسم جلال است،
بله،
امام صادق فرمودند ما خرج عبد من ذنب بالاصرار، هیچ بنده ای توبهش قبول نمیشه و از گناه پاک نمیشه با اصرار، یعنی با پررویگری بگه بازم انجام میدم، بازم تکرار میکنم. اما و ما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار، بنده مطمئنن از گناه پاک میشه با اقرار. دو تا واژه جدید، اصرار
بر گناه،
اقرار بر گناه،
محض پیش خدا.
اصرار گناه رو تثبیت میکنه، اقرار پیش خدا،
بله،
اقرار پیش خدا گناه رو پاک میکنه. من فرصت تمام شد؟
یک دقیقه تقریبا زمان داره.
امام صادق فرمود ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم کان لا یقوم من مجلس، اینم خوبه برامون رویه بشه، پیامبر از هر مجلسی که بلند میشد و این خفه ولو کوتاه بود، حتی یستغفر الله 25 مره، 25 مرتبه این فرمود استغفر الله ربی و اتوب. تازه مجلس ها پیغمبر، که کسی جرأت نمیکرد غیبت کنه، کسی جرأت نمیکرد فحش بده، کسی جرأت نمیکرد تهمت بزنه. ممکن بود یه کسی با یکی دعوایی داره یه حرفی بزنه به گوش پیغمبر بخوره. خیلی روایت عجیبی است.
بله.
رسول خدا از هر مجلسی که بلند میشد 25 مرتبه استغفار میکرد. این معروف میشود که
به اصطلاح دیگه تکلیف ما که معلومه، تکلیف ما که معلومه
چند بار باید استفاده کنیم،
انشاءالله احتیاط کنیم. و آخرین مطلب هم این که ما به فضل خدا همواره امیدوار باشیم و از خدا هم بخواییم روز قیامت با فضلش و عنایتش به ما نگاه کنه که بذارید جلسه شما رو با نام ابو عبدالله در این مسجد جمکران به پایان ببرم. بسیار. که فرمود بهشت بابی دارد به نام باب الحسین، کسانی از این در وارد میشن که انشاءالله مورد عنایت ابو عبدالله علیه السلام قرار بگیرن. امیدمونم به همینه، همین نام ابو عبدالله علیه السلام.
آجا تا تصویر جمکران رو دارن رفقا میبینن دلا توجه داره، دوسته تا هم دعا کنید انشاءالله به حق امام زمان مستجاب باشه با آمین مردم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدایا اولا در ظهور آقامون تعجیل بفرما، دعای امام زمان رو شامل حال ما بگردان، آبروی ما رو به آبروی امام زمان خدایا حفظ کن. خدایا این مملکت امام زمان رو در پناه امام زمان و بلاد اسلامی رو از شر این دشمنان خائن، کودک کش، آدم کش و واقعا بی پروا خدایا خود کشور ما رو حفظ کن. رهبر عزیز ما رو سلامت و طول عمر عنایت بفرما. خدایا کشور ما رو در اوج و در قله اقتدار از همه لحاظها قرار بده انشاءالله.
خیلی ممنونم خدایا، حاج آقای رفیعی و امثال حاج آقای رفیعی کارشناسای خوبمون رو برای ما حفظ کن و توفیق بودن در محضرشون رو از ما نگیر و انشاءالله اگه خدا بخواد شرایط فراهم بشه سعیمون بر اینه که فردا روز زیارتی، روز مخصوص زیارت امام رضا علیه السلام و به روایت شهادت حضرت از مشهد الرضا برنامه رو تقدیم شما بکنیم. اگر شد که خب خوشحال خواهیم بود و خدا رو شاکر، اگرم نشد هر جا که روزیمون بود محضر شما خوبان سلام خواهیم کرد. الانم به اتفاق دست به التجا بریم به دامان مادر سادات، مادر امام زمان حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و بر او صلواتی بفرستیم. خدا حافظ.
اللهم صل على الصديقة فاطمة الزكية حبيبة حبيبك ونبيك وأم أحبائك وأصفيائك التي انتجبتها وفضلتها واخترتها على نساء العالمين. اللهم كن الطالب لها ممن ظلمها واستخف بحقها، وكن الثائر اللهم بدم أولادها. اللهم وكما جعلتها أمة أئمة الهدى وحليلة صاحب اللواء والكريمة عند الملأ الأعلى، فصل عليها وعلى أمها صلاة تكرم بها وجه أبيها محمد صلى الله عليه وآله، وتقر بها أعين ذريتها وأبلغهم عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام.